سرزمینی پهناور با اقلیم‌های متنوع، گویی نگاره‌ای از تنوع و زیبایی است که بر بوم جهان نقش بسته است. از بلندای دماوند، بلندترین قله خاورمیانه تا ساحل نیلگون کاسپیان، پهنه‌ای از عظمت و شکوه را می‌توان نظاره‌گر بود. گنبد، کلیسای ننه مریم، بازار سنتی و دریاچه ارومیه. اینا تنها بخشی از دیدنی‌های ارومیه زیبا هستند. این شهر رو به فهرست شهرهایی که حتماً باید دید اضافه کنیم.
padişah üstüne doymayır gözüm. Vurmayayım, vurmayayım, gözele vurmayayım. Koymaram yadları girsin boynuna. İzni ver kolumu salım boynuna. Arzum var yüzünden öpem vurmayayım. Başına gül çiçek sepem vurmayayım. Arzum var yüzünden öpem vurmayayım. Başına gül çiçek sepem vurmayayım. Ağlasan ağlarım, gülsen gülerim. Sen de yaşayarım, sen de ölerim. Varımı seninle yarı dölerim. Vurmayayım, vurmayayım, güzel vurmayayım. Gözeller içinde ezel vurmayayım. Vurmayayım, vurmayayım, gülüm vurmayayım. Sende açılıptır dilim vurmayayım. Vurmayayım, vurmayayım, gülüm vurmayayım. Sende açılıptır dilim vurmayayım. Vurmayayım, vurmayayım, gülüm vurmayayım. Sende açılıptır dilim vurmayayım. Vurmayayım, vurmayayım, gülüm vurmayayım. Sende açılıptır dilim vurmayayım. Vurmayayım, vurmayayım, gülüm vurmayayım.
Şebekeyi radyoyu Cavan.
دانستن دریچه رو به آگاه، پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو،
به نام فردگار یکتا. درود بر شما. چرخهای این موتور جستجو رو به حرکت در میاریم. از اعماق اقیانوس تا اوج سیارات، همه و همه در موتور جستجو. با من دکتر کیانا فرحی در این موتور جستجو همراه باشید. تا تجدیدپذیر از جمله مباحث بسیار مهم در دنیای امروز ما هستند. در حالی که قرار جهان گام‌های بعدی خودش رو در راه مبارزه با تغییرات آب و هوایی به راهکارهای جدید تبدیل کنه، هر کشوری نگران منافع و مضرات و مزایای این انرژی‌های جدید هستند. نمایندگان کشورها در نشست‌های تغییرات اقلیمی مطالبات خودشون رو مطرح می‌کنند.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
در نشست‌های اقلیمی که توسط سازمان ملل متحد برگزار میشه، مذاکرات تنها زمانی به نتیجه میرسن که حمایت یک پارچه همه کشورهای حاضر رو در بر داشته باشن. اما رسیدن به اجماع در مورد مسائل اقلیمی اون چنان هم ساده نیست و چالشی دلهره آور به حساب میاد. برزیل، آفریقای جنوبی، هند و چین بلوک کشورهای پر جمعیت و به سرعت در حال توسعه رو تشکیل میدن که هر یک از این چهار کشور از طریق کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره چارچوب‌های تغییرات اقلیمی یعنی UNFCC و در قالب مفهوم مسئولیت‌های مشترک اما متمایز تقاضای تأمین مالی و عدالت بیشتر رو دارند. به این معنی که کشورهای ثروتمندی که از نظر تاریخی بیشترین میزان انتشار گاز دیوکسید کربن یا CO2 رو دارن، باید برای رسیدگی به این مشکل بیشتر تلاش کنن.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما، به وقت داناست.
اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از اون در کشاورزی. گفتگو می‌کنم با دکتر مهرناز خیاطی، پژوهشگر و کارشناس آموزش و ترویج کشاورزی. خانم دکتر خیاطی، خوش آمدید به موتور جستجو. دکتر خیاطی، انرژی های تجدیدپذیر در کشاورزی هستن یعنی چی و شامل چه مواردی میشن؟
سلام عرض میکنم خدمتون. در مورد انرژی های تجدیدپذیر صحبت میکنم خدمتون که ببین، انرژی های تجدیدپذیر یک سری انرژی پایان ناپذیریه که به طور طبیعی بازسازی میشه و عموما منابع نامحدود داره و ویژگی مهم اون کنترل محلیه. یعنی در واقع یک سری از افرادی که حالا به خصوص در بخش کشاورزی در روستاها زندگی میکنن، اونها میتونن این منابع رو در مدیریت خودشون قرار بدن و خب این باعث ارتقای کیفیت زندگی، حفظ فرایند توسعه روستایی و اشتغال برای روستاها میشه.
بله.
از علتهایی که این انرژی تجدیدپذیر ایجاد شد، به خاطر اون افزایش جمعیت و بزرگ شدن اقتصاد و به خصوص استفاده بیش از حد انرژی‌های فسیلی بود که خب هممون می‌دونیم آلودگی‌های محیط زیستی فراوانی رو ایجاد می‌کرد این انرژی‌های فسیلی. اما اومدن روی آوردن به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر تا بتونن یک سرمایه‌گذاری بدون ریسک به خصوص در بخش کشاورزی داشته باشن. ببینیم این انرژی‌ها عموماً منابع ارزان دارن و ما کلن انرژی های تجدیدپذیر رو میگیم برگ برنده اقتصاد یک کشور. حالا این برگ برنده چه چیزایی میتونه باشه؟ مثل نور خورشید، باد، زیستوده یا انرژی های گرمایی، که همه اینا در بخش کشاورزی چون این انرژی تأمینش به موقع و ارزانه باعث افزایش تولید میشه و هزینه های تولید رو برای کشاورز و حالا یا اون بخش صنعت کشاورزی کاهش میده.
یعنی در واقع انرژی های تجدیدپذیر هم ارزان هستن، همین که باعث میشه اقتصاد ما، حالا ببیشه در مورد مثلا کشاورزی داریم با شما صحبت بکنیم، این
بله.
رشد کنه. درست عرض میکنم؟
بله درست فرمودی. ما بخش کشاورزیمون بخش بسیار، نه فقط ما، در همه کشورها بخش بسیار مهمیه به خاطر بله. امنیت غذایی که ایجاد میشه. این بخش میتونه از در واقع اون منابع طبیعی خیلی استفاده کنه.
اگه به دونستن علاقه مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشون. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
بگیرید. همطور که میدونین برای انرژی که تو ساعت‌های متمادی ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، به خصوص تو بخش آب شیرین کنی که برای کشاورزی استفاده میشه.
چون
ما عمده مصرف آب شیرینمون بخش کشاورزیه و حالا ما آب شیرین رو آبی رو میدونیم که املاحش و املاح در واقع نمکی غیر حل شدنیش کمتر از 5% در صد واحد باشه و این باعث میشه که شما بتونید به روش‌های مختلفی، حالا مخصوص روشی که برای آب شیرین کن‌های خورشیدیه به اسم روش تقطیر چند مرحله‌ایه که شما میتونید از این روش استفاده کنید با نور خورشید، به خصوص برای مناطق دورافتاده استفاده میشه. من الان میدونم که خب یه سری از دستگاه‌های تولید شده از داخل ایران و حالا ساده میشه برای کشورهای اطراف مثل افغانستان که اونا میتونن حالا توی مناطق دورافتاده‌ای که حالا هزینه انتقال برق هم مشکله و دچار مشکل کم آبی هم هستن، از این در واقع انرژی استفاده کنن. هزینه انرژی میاد پایین و ظرفیت تولید هم میره بالا.
تو حالت
معمولی این آب شیرین کنه ها مثلا به صورت اون تبخیر و حرارت که ایجاد میشده یا مثلا به وسیله اسموز معکوس این اتفاق میافتاد، ولی چه این روش روش بسیار مناسبیه برای این کار. دوباره از اون انرژی خورشیدی به نظرتون حالا شما از شما بپرسم، به نظرتون دیگه چی کار میشه کرد توی بخش کشاورزی؟
انرژی خورشیدی برای رشد گیاهان، حالا چیزی که
یه تقلب برسونم، ما تو عید حالا آجیل و اینا که میذاریم یا حالا تو حالت معمولی میوه خشکم میذاریم دیگه،
درسته.
10% کل انرژی مصرفی در صنایع غذایی برای خشک کردن محصولات استفاده میشه. حتی توی نمایشگاه اخیری که از نمایشگاه کشاورزی گذاشته بودن، دستگاه بسیار پیشرفته از خشک‌کنای خورشیدی رو ما تولید کردیم که مثلا بستنی رو میتونیم خشک کنیم یا میوه‌های رو میتونیم خشک کنیم و حالا اینها توی شرایط دیگه قابل استفاده هستن برای سفرهای حتی سفرهای مثلا فضایی. یکی از راه‌های نگهداری محصولات کشاورزی که این باکتری و قارچ و این در واقع بیماری و آلودگی با محصولات نگیرن همین استفاده از خشک‌کنای خورشیدی. تو حالت معمولی، تو حالت هواباز یا مثلا تو حالت سنتی 10 تا 30 روز طول میکشه تا محصول کشاورزی ما بخواد خشک بشه.
بله.
اما توی روش خشک‌کن خورشیدی شما این کار رو میتونید به 15 تا 30 ساعت کاهش بدید. تلفاتش خیلی کمه، محصول ما سالمتره و راندمان بسیار بالایی داره. با باتری خورشیدی هم کار میکنه به این صورت که مثلا محصولات کشاورزی روی صفحه سیاه رنگ قرار میدن و اون با توجه به نور خورشید و فرآیند که برش اتفاق میفته خشک میشه. ما تو مسئله که وجود داره تو نور خورشید میدونین که توی مناطق مختلف درجه تابش، زمان تابش متفاوته.
درسته.
حالا میان تو خشک‌کنای خورشیدی چی کار میکنن؟ از یه سری موادی به اسم مواد تغییر فاز دهنده استفاده میکنن، مثلا مثل پارافین که هم ارزونه، هم پایداره، هم گرمای نهان بالایی داره و این باعث میشه که حرارت بره بالا و اون زمانی که حالا شما ندارید مثلا اون تابش خورشید مناسب و یا اون منطقه هستید که میزان تابش خورشید کمتره، شما میتونید از این مواد تغییر فاز دهنده استفاده کنید. یه بخش مهیج دیگه به اسم ربات برقکار خورشیدیه که اونم نیاز به کارگر رو حذف میکنه. تلفات بذر رو ما تو حالت سنتی خیلی بذر برای تلف شدن داریم، در واقع حروم میشه، ولی این اتفاق نمیفته، توانایی کاشت بذر میره بالا. به علاوه اینکه توی ربات ها تشخیص بین بذر و حالا علف هرز و اون در واقع ضایعات که وجود داره، این ربات در واقع قابلیت این تشخیص رو داره و میتونه که کار بذرکاری رو به صورت سالم و مدیریت شده انجام بده، اونم به صورت باتری با شارژ خورشیدیه. حالا از این قسمت که بیایم بیرون، البته قبلش بهتون بگم مثلا ربات بذرکار خورشیدی برای بذرهای مثل ذرت و باقالی و پنبه و کلا غلات خیلی مناسبه.
گفتگو کردم با دکتر مهناز خیاطی، پژوهشگر و کارشناس آموزش و ترویج کشاورزی.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
سلام، روزتون بخیر. من نازنینی هستم، یک جستجوگر. در جستجوی امروز رسیدیم به انرژی های تجدیدپذیر در ایران. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ظرفیت تولید انرژی های تجدیدپذیر در سال گذشته میلادی 50% افزایش یافته که بالاترین نرخ رشد در دو دهه اخیر بوده. انرژی تجدیدپذیر در ایران بخشی از تامین کننده انرژی در ایران هستش و ایران با دارا بودن چهارمین ذخایر بزرگ نفت و دومین تامین کننده گاز طبیعی در جهان، یک غول جهانی هیدروکربنی هستش. با این وجود علاقه زیادی به منابع انرژی تجدیدپذیر نشون داده شده برای بهبود امنیت انرژی، کاهش وابستگی داخلی به هیدروکربن‌ها و برآوردن رشد پیش‌بینی شده در تقاضای برق. دولت ایران در برنامه پنجم توسعه، یعنی بین سال‌های 1389 تا 1394، برنامه‌های خودش رو برای نصب 5000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر با ارائه مشوق‌هایی مثل حداقل نرخ تعرفه به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش اعلام کرد. این هدف در کشوری مثل کشور ما که بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در مراحل ابتدایی هست، یک هدف بلند پروازانه بود. تحریم‌های بین‌المللی هم یکی از عوامل مؤثر در دستیابی ایران به این هدف بود. دولت ایران هدف جدیدی رو در برنامه ششم توسعه خودش بین سال 2016 تا 2020 در نظر گرفت که در سال 2016 به تصویب مجلس هم رسید. طبق اعلام، از 900 مگاوات نیروگاه انرژی تجدیدپذیر پذیر نصب شده در کشور، 310 مگاوات مربوط به نیروگاه‌های بادی، 390 مگاوات نیروگاه خورشیدی و مابقی هم مربوط به برق‌آبی‌های کوچک، زیست‌توده و انبساطی‌ها میشه. به طور متوسط در جهان ظرفیت نیروگاه‌هایی که از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین میشن 30% هستش که خب در برخی کشورها این عدد به 80% هم میرسه. طبق بررسی‌های انجام شده، امکان تامین 140,000 مگاوات برق از تجدیدپذیرها وجود داره که از این میزان 100,000 مگاواتش مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی هستش و 40,000 مگاوات مربوط به نیروگاه‌های بادی.
در مورد تغییرات اقلیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر صحبت می‌کنیم. هند در اجلاس 2023 پیشنهاد داد که توافق کاهش تدریجی استفاده از زغال سنگ باید کاهش استفاده از نفت و گاز رو هم شامل بشه که حمایت 80 کشور رو به دست آورد، اما به دلیل چرخش بالای مالی نفت و گاز تصویب نشد. برزیل مذاکرات در مورد مقررات بازارهای اعتباری در حوزه کربن رو در پیش کشید و کشورهای آفریقایی از جمله کنیا، اتیوپی و سنگال از ایده حذف تدریجی سوخت فسیلی حمایت کردند، اما دیگران مانند موزامبیک می‌خواستند که ذخایر گاز خودشون رو توسعه بدن تا هم ظرفیت تولید خودشون رو بالا ببرن و هم جوابگوی نیازهای تأمین گاز کشورهای اروپایی باشن. راجع به تغییرات اقلیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر در موتور جستجو باز هم صحبت خواهیم کرد. شما میتونید فضای مجازی ما رو دنبال کنید و همچنین از طریق 3881 سوالات خودتون رو برای ما بفرستید. موتور جستجو رو بشنوید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. روز بخیر. خدا نگهدار.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام خدایی که اسمش دواست و ذکرش شفا. خانم آقایان، خوش آمدید به ساختمان پزشکان رادیو جوان. امین قاسمی فر هستم، به اتفاق همکارانم در شبکه رادیوی جوان هر روز همین هول و هوش. مشتبه حسنی تهیه کننده خوب برنامه، صدا بردار امروزمون معین خانزاده عزیز، فرزاد محمدی راد هماهنگی و ارتباطاتمون آقا معین همراه شما هستیم. من رسیدم خدمتتون و با شما هستیم. یه عذرخواهی هم بکنم که یکم دیرتر اومدیم، علتش رو خواهم گفت، ولی ساختمان پزشکان رادیو جوان ساختمانی متفاوت از همه ساختمان‌هایی که تا حالا دیدید و شنیدید. توی ساختمان پزشکان شنبه تا چهارشنبه هر روز میریم مهمان مطب یکی از پزشکان حاضر و کاربلد کشورمون میشیم، کلی مطلب و اطلاعات جدید یاد میگیریم که همش هم به دردمون میخوره. خب حتما باید یه سری راه‌های ارتباطی باشه که شما هم بتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید، با ما همراه باشید. از طریق سامانه پیامکی 30881 پیامک بزنید به برنامه خواهم خوند. شماره تماس 226521 شماره مطبه که میتونید زنگ بزنید و سوالات